از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به آنچه فعالان و تشکل‌های حقوق بشری و صنفی پرونده‌سازی امنیتی علیه چندین تن از فعالان کارگری و معلمان بازداشتی نامیدند اختصاص دارد. پیش از آن نوبت بخش نخست اخبار است که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم. بخش دوم را پس از گزارش خواهید شنید. شهردار تهران درباره اعتصاب رانندگان و کارگران خطوط بی‌آر‌تی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد که روند خدمت رسانی از روز سه‌شنبه پس از پرداخت علل حساب دستمزد اعتصابیون و نیز برخورد با سازمان دهندگان اعتراضات عادی شده است. رانندگان و کارگران خطوط بی‌آر‌تی تهران در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه اعتصاب کردند. آنها در روز نخست اعتصاب در مقابل اداره مرکزی شرکت واحد تجمع کردند و از علیرضا زاکانی خواستند به جمع شون بیاید و به آنان توضیح دهد. شهردار تهران هم به اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران رفت و کوشید تا کارگران و رانندگان را به اثرگیری کارشان ترغیب کند. اما اعتصاب برای دومین روز و به رغم تلاش نیروی انتظامی و سپاه پاسداران برای پر کردن جای خالی رانندگان ادامه یافت. تا اینکه به گفته یکی از رانندگان شرکت واحد که خواست نامش فاش نشود، پرداخت دستمزدها به جای 10% به طور علل حساب با 40% افزایش پرداخت شد. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، دستمزد حداقل بگیران باید 57% و حقوق سایر سطوح 38% افزایش پیدا کند. اما هیئت وزیران در نیمه اردیبهشت بخشنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن دستمزد کارگران شاغل در بخش‌های دولتی تنها 10% افزایش می‌یابد. شهرداری تهران نیز این موضوع را به اجرا درآورده بود. با این همه نه تنها رانندگان و کارگران خطوط بی‌آر‌تی بلکه کارگران دیگر بخش‌های دولتی اقدام شهرداری تهران و دولت را ناقض مصوبه قانونی شورای عالی کار می‌دانند. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
اون زمان اردیبهشت ماه از وزیران جلسه ای داشته و تصویب نامه ای رو به امضا میرسونه که ضرایب افزایش حقوق کارکنان دولت رو در اون مشخص کرده. در تصویب نامه اینجور اومده که رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی مشغول کار هستن 10% خواهد بود. ببینید، یا این دولت و کسانی که به هر حال مسئولیت سیاست‌گذاری های پولی و مالی و بودجه نویسی بر عهده‌شون هست بی‌سواد هستن، که البته بی‌سواد هم هستن، یا اینکه دولت و حاکمیت تصمیم گرفته تمام قد مقابل کارگران بایسته و به هیچ وجه به مشکلات معیشتی اونها توجه نشون نده و با علم به اینکه این تصمیم اگر عملی بشه تا چند اندازه میتونه مورد مخالفت کارگران و گسترش اعتراضات اونها واقع بشه، در واقع روی قدرت سرکوب خودش حساب ویژه‌ای باز کرده. این تفسیره به صراحت داره میگه کارکنانی که تابع قانون کار هستن. یعنی چی؟ یعنی اینکه برابر قانون کار با مصوبه کمیته مزد شورای عالی کار اگر کف دستمزد رو میگیرن باید مشمول دریافت 57% افزایش بشن و اگر در سایر سطوح هستن 38% افزایش شاملشون میشه. بنابراین این تفسیری که در جلسه 15 اردیبهشت به تصویب رسیده در تناقض کامل با مصوبات مزدی خودشون و قانون کار خودشون هست. قانون کاری که برابر ماده 41 که اون مبنای تعیین میزان افزایش حقوق سالانه کارگران کمیته مزد شورای عالی کار هست و نه هیئت وزیران. با این اوصاف و با این تصویب نامه یه احتمال دیگه را هم میشه مورد توجه قرار داد و اون اینه که با توجه به شایعاتی که در هفته های گذشته مطرح شده بود که احتمال بازبینی و بازنگری در مصوبه مزدی سال 1401 هست و خب جلسه اضطراری هم که کمیته مزد تشکیل داده بود و تایید و تکذیب هایی هم شد، یعنی که وزیر اقتصاد هم گفته بود مصوبه مزد با شرایط کلان امروز اقتصادی کشور خامه‌ای نداره، این احتمال هست که دولت قبول کرده تا در مصوبه مزدی تجدید نظر کنه و سقف افزایش ها رو به طور یکسان برای همه سطوح و برای همه کارکنان دولتی و کارکنان تابع قانون کار و حتی بازنشستگان رو همین 10% در نظر بگیره. که البته در این صورت هم قطعا این تصمیم مورد پذیرش کارگران نخواهد بود و بروز جدید رو به دنبال خواهد داشت.
در همین ارتباط محسن باقری رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به خبرگزاری ایلنا گفت که رانندگان از صبح روز چهارشنبه به سر کار بازگشتند. به نوشته ایرنا، شهردار تهران تعداد اعتصابیون را نزدیک به 300 تن دانست و افزود که بقیه رانندگان به توصیف او ارائه خدمت می‌کردند. این در شرایطی است که خبرگزاری ایسنا روز نخست اعتصاب به نقل از نیروی انتظامی خبر داد که 700 دستگاه اتوبوس این نیرو برای جابجایی مسافران به کار گرفته شدند. علیرضا زاکانی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره بازداشت شماری از اعتصابیون تنها گفت برخی افراد اعتراضات را ساماندهی می‌کردند که پس از برخورد با آنها موضوع خاتمه یافت. او به تعداد بازداشت شدگان اشاره نکرد، اما پیشتر رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به خبرگزاری ایلنا گفته بود که 12 تن بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌های دریافتی، رانندگان و کارگران بازداشتی به زندان اوین منتقل شده و برای برخی از آنان مانند وحید فریدونی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، 500 میلیون وثیقه تعیین شد. آقای فریدونی یکی از سخنرانان روز نخست تحسن رانندگان و کارگران بود.
اینجا اینقدر وای میسیم تا خود شهردار بیاد بگه آقا اشتباه کردیم. بخشنامه رو برگردیم. تصویب شده، شرکت مشاور نامش هم داده، ما اونم علاوه بر این میخوایم. شما رو به خدا قسم اینجا بمونید تا بگیریم. متوجه این مدیر گوش بده، این مدیر اومده تازه، آقا 3 ماه فقط داره تهران گردی میکنه. تو که خبر داشتی باید میرفتی زودتر جلوشو میگرفتی. به جای تهران گردید باید میرفتی جلوی این کارو میگرفتی. ما مطابق قانون کاریم، شورای عالی کار برای ما تصمیم میگیره نه دولت.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت خبر داد که کارگران قرارداد موقت در شرکت‌های بهره برداری کارون، مارون و آقاجاری در اعتراض به افزایش 10% دستمزدها تجمع کردند.
نه کارگریم نه کارمند،
زندگیمون هدر رفت.
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 تجمع کارگران در مقابل ساختمان‌های مناطق نفتخیز جنوب و شرکت بهره برداری نفت و گاز برگزار شد. این کارگران پیش از این نیز چند بار تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده‌اند. در این حال خبرگزاری ایلنا از شکایت گروه‌های از کارگران شاغل در بخش‌های دولتی به دیوان عدالت اداری خبر داد. این گروه‌های کارگری از جمله کلاه زرد‌های وزارت نیرو شکایت خود از بخشنامه دولت را در دیوان عدالت اداری ثبت کرده و خواستار باطل شدن مصوبه افزایش 10% دستمزد هستند که دولت ابراهیم رئیسی به دنبال اجرای آن است. همچنین راهبران مترو تهران هشدار دادند که در صورت افزایش نیافتن میزان دستمزد خود بر اساس مصوبه شورای عالی کار ممکن است اعتصاب کنند. کارکنان بیمارستان مرکز قلب تهران در اعتراض به پرداخت نشدن سختی کار و پایین بودن دستمزد خود تجمع کردند. سختی کار کارکنان این بیمارستان 10 سال است که پرداخت نشده است. پیک‌های موتوری اسنپ فود تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها به شرایط نامناسب کاری و نداشتن تسهیلات شغلی و بیمه معترض بودند. پیک‌های موتوری اسنپ فود پیش از این نیز در اعتراض به شرایط صنفی و معیشتی خود اعتصاب و تجمع کرده بودند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
انتقادهای تشکل‌های حقوق بشری، کارگری، معلمان و بازنشستگان از بازداشت چندین فعال کارگری و معلمان از روز 10 اردیبهشت تا کنون و پخش یک گزارش تلویزیونی علیه آنان همچنان ادامه دارد. کانون مدافعان حقوق بشر از پخش گزارش تلویزیونی از بازداشت سسیل کولر و ژاک پاری زوج فرانسوی و انتشار تصاویر چند فعال فرهنگی و کارگری در تهران انتقاد کرد. تلویزیون جمهوری اسلامی چند روز قبل در گزارشی منصوب به وزارت اطلاعات این دو فرانسوی را به ارتباط گیری با فعالان معلم و کارگر و تلاش برای آنچه ایجاد آشوب و بی‌ثبات‌سازی جامعه نامید متهم کرد. در این حال اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات با اشاره به بازداشت سسیل سیسیل کولر و ژاک پاری به دست ماموران این وزارتخانه گفت که آنها به توصیف او توریست نبودند و آنها را متهم کرد که قرارهای تشکیلاتی با چند کانون و محفل به گفته او غیر قانونی و سابقه دار برگزار کردند. او همچنین مدعی شد که این دو به دنبال ایجاد ارتباط تشکیلاتی بین کانونهایی که غیر قانونی و آشوبگر خواند بودند. خانم کولر و آقای پاری به گفته فدراسیون آموزشی و تحصیلی فرانسه کارمند این تشکل صنفی هستند و برای تعطیلات به ایران سفر کرده بودند. بر اساس بیانیه کانون صنفی معلمان، سسیل کولر از معلمان سرشناس فرانسه در حوزه فعالیت‌های سندیکایی و از اعضای برجسته فدراسیون آموزش بین‌الملل است که یکی از مهمترین وظایفش پیگیری اصلاحات آموزشی و رصد شرایط آموزشی کشورها به ویژه وضعیت معلمان است. مهدی گلروح، تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد:
هم این دو فعال کارگری عضو یک سندیکا هستند و هم جمهوری اسلامی عضو سازمان جهانی کار هستش. بر اساس اساسنامه سازمان جهانی کار، امکان پیوستن به این سازمان فقط در صورتی وجود داره که اون دولت متعهد بشه که سندیکاهای مستقل و اعتراضات کارگری درش قانونی هستش و از کارگران حمایت میکنه. جدای از این که با وجود اینکه جمهوری اسلامی بخشی و عضوی از سازمان جهانی کار هست و در تمام این سالها بعد از انقلاب ما با ممنوعیت سندیکاهای مستقل مواجه بودیم و اجازه برگزاری راهپیمایی و تظاهرات مستقل رو کارگران نداشتن، نکته دیگه که وجود داره بر اساس همین قوانین قراره که سندیکاهای کارگری در کشورهای مختلف که عضو سازمان جهانی کار هستن امکان اینو داشته باشن که تجربیاتشون رو در اختیار یکدیگر قرار بدن برای اینکه به سندیکالیست و جنبش کارگری در تمام کشورهای عضو در واقع یک جور کمک بشه. اما جمهوری اسلامی همین افرادی رو که وارد ایران شدن و خواستن این کار رو انجام بدن و ارتباطی داشته باشن با بخش کارگری، اونها رو بازداشت میکنه و در نهایت اتهام جاسوسی به اونها میزنه. این در حالی هستش که این افراد مشخصاً عضو سندیکایی هستن که در اون سندیکا اسمش ثبت شده توی سازمان جهانی کار و کسان دیگه که بازداشت شدن مثل آقای رضا شهابی، تمام تجربهشون و تمام سابقهشون برمیگرده به جنبش کارگری و تلاش برای ایجاد سندیکای مستقل در ایران و بارها بازداشت شدن و هر بار هم به همین دلیل بازداشت شدن که بخشی از پویای جنبش کارگری بودن. اینکه این دو نفری که عضو سندیکا هستن در کشور خودشون و آقای شهابی و که دیگرانی که بازداشت شدن چطور ممکنه به اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی داشته باشن که بشه اونها رو جاسوس خطاب کرد، واقعا جای سوال داره.
کانون مدافعان حقوق بشر که شیرین عبادی ریاست آن را بر عهده دارد، در بیانیه خود جمهوری اسلامی را متهم کرد که در برخورد با معترضان و منتقدان بی توجه به قوانین مصوب خود و با طرح اتهامات غیر واقعی در صدد سرکوب آنان بوده است. به اعتقاد این کانون، جمهوری اسلامی از سر استیصال تلاش می‌کند تا با ایجاد جو رعب و وحشت جنبش‌های پویا و زنده را سرکوب کند. کانون مدافعان حقوق بشر تاکید کرد که در هیچ یک از قوانین جاری ارتباط گیری با شهروندان خارجی و با سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی و کارگری جرم نیست و نوشت که آمرین و عاملان چنین بازداشتی باید پاسخگوی اعمال خود باشند. مهرنگیز کار، حقوقدان، با اشاره به اینکه پرونده‌سازی امنیتی از ابتدای حکومت جمهوری اسلامی وجود داشته است، می‌افزاید:
جمهوری اسلامی قرار گرفته در یک موقعیتی که اصلا دیگه نمیتونه از خودش دفاع کنه. یعنی مردم برای داشتن نان خالی خودشون هم گرفتار شدن و طبیعیست که عکس العملشون میدن و طبیعیست که جمهوری اسلامی ایران این سیاست رو بیش از گذشته ازش بهره برداری کنه. یادمون نرفته اون برنامه های چراغ رو، یادمون نرفته هویت رو و اساسا یادمونم نمیره برای اینکه روزنامه کیهان هر روز منتشر میشه و آقای حسین شریعت مداری نماینده آقای خامنه ای همواره همین سمت سوی سیاسی رو در اون تریبون کیهان مطرح میکنه و هر نقص و مشکلی رو به خارجی ها و تحرکات و تحریکات اونها نسبت میده. بنابراین من تصور کنم این امر جدیدی نیست، ولی از این به بعد که جمهوری اسلامی خیلی گرفتار مطالبات اولیه مردم خواهد بود، ازش بیشتر استفاده خواهد کرد. ناراضیان اتوبوسرانی رو گرفتن، میگن که چرا مثلا با اعضای اتحادیه کارگرانی که خارجی هستن در تماسید، در حالی که ایران عضو سازمان بین المللی کار هست. هرچند که بعضی از ملحقاتش رو امضا نکرده، ولی همین اجازه میده به هر کارگر ایرانی که در هر نقطه جهان، حتی در ایران، با اون کسانی که با سازمان بین المللی کار و اتحادیه‌های مهم جهانی اینها کار میکنن و مسئولیت دارن در ارتباط قرار بگیرن و به هیچ وجه مصداق جاسوسی نداره. تعریف جاسوسی از طرف جمهوری اسلامی در این موارد یک تعریف کاملا خودسرانه است. جاسوسی معنا داره و هرگز نمیتونن یک توریست رو به استناد اینکه با کارگری حرف زده اعلام بکنن که جاسوس دستگیر کردن، و این اساسا با هر نوع اصل حقوقی در تعارض، به خصوص با اصل براءت که مثلا اینها در قانون اساسیشون اون رو هم پذیرفتن.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هم در پاسخ به آنچه سناریو سازی مضحک صدا و سیما علیه فعالان صنفی معلمان نامید، تأکید کرد که طبق قوانین جمهوری اسلامی پیش از تشکیل دادگاه علنی و با حضور متهم و رعایت ضوابط حقوقی کامل، نمیتوان از طریق رسانه‌ای که قید ملی را یدک می‌کشد با آبرو و حیثیت افراد بازی کرد. در بیانیه این شورا با تأکید بر اینکه زوج فرانسوی بازداشت شده فعال صنفی مستقل حکومت هستند و با سیاست‌های دولت فرانسه در حیطه آموزشی و کارگری مخالفند، اضافه شد که بسیار مضحک است که شهروندان مستقل از نهادهای قدرت یک کشور را گروگان گرفته و دستاویز سرکوب کنشگران صادق ایران زمین قرار دهند و انتقام مطالبه گری را به غیر اخلاقی ترین شکل ممکن از معلمان ایران بگیرند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اعلام اینکه فعالان صنفی معلمان رسول بوداغی، اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه و شعبان محمدی پیگیر مطالبات صنفی جامعه معلمان بودند، نوشت که ضمن حمایت قاطع از تمامی معلمان دستگیر شده و رد اتهامات نخنما، انتظار دارد که تمامی آنها در اسرع وقت و بی قید و شرط آزاد شوند و یا طبق اصل 165 قانون اساسی دادگاهشان به صورت علنی برگزار شود. قانون صنفی معلمان ایران نیز گزارش تلویزیونی حکومت ایران را از جمله سناریوهای نخنمایی خواند که با هدف فریب افکار عمومی و سرکوب جنبش دادخواهی معلمان تهیه شده است. در بیانیه این قانون صنفی آمده است: اعتراضات معلمان ریشه ها و زمینه های واقعی و چند دهه ای دارد و لجن پراکنی تهیه کنندگان گزارش تنها پاک کردن صورت مسئله است. پیشتر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روز 26 اردیبهشت همزمان با انتشار گزارش تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی، پرونده سازی، بازداشت و نشر و پخش اخکاذیب از طرف وزارت اطلاعات و دیگر نیروهای سرکوب را محکوم کرده بود. این سندیکا نوشت که به عنوان بخشی از جنبش مستقل کارگری در ایران، حق کامل و وظیفه خود می‌داند که با تمامی بخش‌های طبقه کارگر در ایران و سراسر جهان در ارتباط باشد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هر گونه اتهام وارده و پخش اکاذیب علیه اعضای خود از جمله رضا شهابی را محکوم کرد و خواستاران شد که آن دسته از فعالان کارگری و اجتماعی که بازداشت شدند، از جمله آنیشا اسداللهی، ریحانه انصاری نژاد، کیوان مهتدی و همچنین معلمان بازداشتی از جمله رسول بوداغی، جعفر ابراهیمی، اسکندر لطفی، محمد حبیبی و محسن عمرانی، باید بدون قید و شرط آزاد شوند. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس، از جمله درباره پرونده سازی امنیتی علیه رضا شهابی میگوید:
روابطی که با اتحادیه‌های خارجی داره کاملا عیان، آشکار و بدون هیچ نوع پرده پوشی بوده. ایشون در اجلاس سازمان جهانی کار هم حضور داشته و در اونجا مصاحبه مطبوعاتی کرده و یکی از بلندگویان اصلی خواسته ها و مطالبات جنبش کارگری ایران هستند و این بار هم میبینیم به خاطر اهمیتی که ایشون دارن براشون پرونده سازی شده، پاپوش دوخته شده، صرفاً به دلیل ملاقات با دو سندیکالیست فرانسوی، اقدامی کاملاً باز هم علنی و در چارچوب تمام مقرراتی که توسط مقاول نامه های سازمان جهانی کار کاملاً به رسمیت شناخته شده است. یکی این مسئله جاسوسی و ارتباط غیرقانونی تماماً بهتان و اتهام هست و مطلقاً به فعالیت‌های رضا شهابی ربطی نداره.
بازداشت‌ها و پرونده‌سازی امنیتی اخیر، واکنش انتقادی دیگر تشکل‌های کارگری و معلمان و نیز کارگران نیشکر هفت‌تپه را به همراه داشته است. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران هم پخش گزارش وزارت اطلاعات از تلویزیون را گواهی دیگری از استیصال و دستپاچگی نیروهای امنیتی در مواجهه با اوجگیری مبارزات کارگران، معلمان و مردم و همچنین یک رسوایی برای جمهوری اسلامی نامید. این تشکل در بخشی از بیانیه خود این پرسش را مطرح کرد که آخر چه کسی باور می کند که در عصر اسکایپ، زوم، واتس اپ و سیگنال دو معلم شناخته شده فرانسوی با اسم و رسم واقعی خود و با ویزای قانونی به ایران رفتند تا جامعه را به آشوب بکشانند. مهدی گررو با توصیف اعتراضهای اخیر در ایران به عنوان یکی از بزرگترین موج‌های اعتراضی عقیده دارد.
میشه گفتش که در طی 14 دهه عمر جمهوری اسلامی نیروهای امنیتی چنین تجربه‌ای را نداشتند که به این حد گسترده از شهرهای کوچک تا شهرهای بزرگ وجود داشته باشه. و نیروهای مزدبگیر از معلمان تا بازنشسته‌ها و کارگران همه به این جریانات اعتراضی پرداخته باشند و پیوسته باشند. خب توی همچین شرایطی و با توجه به اینکه حداقل بیشتر از 50 نفر از همین گروه های مزدبگیر تا الان بازداشت شدن، به نظر میاد که جمهوری اسلامی مثل همیشه باید تلاشش رو بکنه تا از همه ابزارهایی که در دست داره استفاده کنه برای این سرکوب، از احضار و بازداشت تا تهدید کردن و در نهایت هر نوع ارتباطی که بتونه پیدا کنه بین این گروه ها و افرادی خارج از ایران که میتونه اون رو به اتهام جاسوسی ارتباط بده.
اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران با اشاره به سناریوهای امنیتی و شکست خورده گذشته، از جمله در مورد کارگران نیشکر هفت‌تپه در سال 97 تاکید کرد که اعتراضات روزهای اخیر معلمان، کارگران اتوبوسرانی و مردم به سطوح آمده نشان می‌دهد که چنین اقدامات مذبوحانه‌ای نمی‌توانند در عزم آنان برای دستیابی به مطالباتشان خلل ایجاد کنند. مهدی گلرو:
توی شرایط فعلی جمهوری اسلامی بسیار بسیار نگران این هستش که این اعتراضات بتونه یک ساماندهی داشته باشه، به خاطر اینکه تا وقتی که اعتراضات به شکل کور و در شهرهای مختلف بدون سازماندهی وجود داره، به راحتی جمهوری اسلامی میتونه اون رو سرکوب بکنه. اما به محض اینکه سازماندهیش صورت بگیره، یعنی مثل معلمان امکان این وجود داشته باشه که در شهرهای مختلف معلمان به طور همزمان و به شکل گسترده در اعتراضات شرکت کنن، خب اثرگذاریش بسیار بسیار متفاوت میشه، همونطوری که شاهدش بودیم در طی هفته های اخیر که چطور تونسته اثراتی داشته باشه و جمهوری اسلامی چقدر نگران این اعتراضات هستش. خب در مورد کارگران هم به همین شکل هست، اگر که این سازماندهی وجود داشته باشه و امکان این اعتراضات به شکل گسترده و همزمان باشه، خب نه نیروهای سرکوبگر امکان اینو دارن که به طور همزمان نیروهاشون رو در همه جا قرار بدن و امکان سرکوب به شدیدتر داشته باشن و همین که مردم میتونن کنار هم دیگه قرار بگیرن و احساس قدرت بیشتری بکنن، همه اینها باعث میشه که جمهوری اسلامی به طور مشخص با هر نوع سازماندهی که نتیجه تشکیل انجمن، تشکیل سندیکا، تشکیل کانون یا گروه یا هر چیزی که بتونه یک هسته مرکزی رو تشکیل بده، با اتهامهایی مثل اجتماع تبانی و اگر که ارتباطی با خارج از کشور داشته باشه با اتهامهایی مثل جاسوسی مواجه میشه که ما الان در مورد فعالین معلم، فعالین کارگر و سایر فعالینی که بازداشت میشن با همین اتهامات مواجه هستیم.
همچنین اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا در بیانیه نگرانی عمیق خود را از بازداشت‌های اخیر فعالان کارگری، معلمان، مدافعان حقوق مدنی و هنرمندان در ایران ابراز داشت و افزود از مطالبه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی فعالان کارگری و مدنی زندانی از جمله رضا شخوبی، حسن سعیدی، آنیشا اسداللهی، ریحانه انصاری نژاد و کیوان مهتدی حمایت می‌کند. این اتحادیه همچنین خواستار آزادی معلمان بازداشت شده از جمله رسول بوداقی، جعفر ابراهیمی، اسکندر لطفی، محمد حبیبی، محسن عمرانی، شعبان محمدی، مسعود نیکخواه، محمود ملاکی، رضا امونیفر و هادی صادق زاده حمایت می‌کند. اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا بار دیگر درخواست اتحادیه‌ها و فدراسیون‌های جهانی کارگری از دولت ایران را تکرار کرد و بر لزوم لغو بدون قید و شرط تمام اتهام‌ها علیه فعالان اتحادیه‌های کارگری و مدافعان حقوق بشر که زندانی‌اند تأکید کرد. احترام به حقوق کارگران برای سازمانیابی، آزادی تشکل‌ها و آزادی بیان مانند حق برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز، احترام به حقوق و حریم خصوصی اعضای خانواده فعالان کارگری زندانی و تضمین امنیت و رفاه آنها دیگر مطالباتی هستند که این اتحادیه کارگری کانادا مطرح کرده است. در همین حال فدراسیون آموزش بین‌الملل